یک مشکلی میشن و مثلا یک به شکل شرطی، دیروز عرض کردیم شکل شرطی داره و شکل مطلق، شرط میکنن که اگر این اتفاق افتاد و این مشکل برطرف شد مثلا ما این رو. به نظرم میرسه که نظر رو ما خلاصه فقط به نیاز نکنیم که یک ضرورت تاریخی هست، اعتقادات ما بناش نیاز ما به عالم ربوبی است، اما اگر میخوایم پایدار بشه مودت و الفت بین جامعه انسانی و دینیمون رو میتونیم با یک کلمه بسیار بسیار کوچیکی به عنوان نظر هم پیوند بکنیم. میتونیم سرمایه های کوچیک داخل خونه رو تبدیل به سرمایه های بزرگ اجتماعی بکنیم. یه مقدار نگاه کنیم به اتفاقاتی که در سرتاسر جهان هستش. مثلا در گزارشات مستندسازی میگن کشورهای ثروتمند و افراد ثروتمند اینقدر مواد غذایی رو دور میریزن، فلان شرکت هایی که در توسعه جهانی نقش دارن، سرمایه هاشون کارکرد داره، منابع بزرگی دارن، اینها رو دور میریزن.
بله.
اما مثلا حاضر نیستن اون رو وردارن ببرن مثلا به یک جامعه گرسنه بدن. بارها و بارها هم در جلسات اجلاسی های بزرگ جهانی درباره این صحبت شده، اما یه همچین تمکن فکری وجود نداره. اون عزیزمون اشاره کردن از لنگرود که صحبت میکردن که خوبه ما بخل رو از خودمون دور کنیم. اگر میخوایم موهبتی، ابزار مالی که حالا ما درباره قسمت مالی صحبت میکنیم به عنوان نظر مانا و پایدار باشه، مهمترین مفروضش این هستش که برای دیگران هم ما میتونیم خوب بخوایم. میتونیم نظر رو نه فقط برای خودمون بلکه برای جامعهمون هم ترویج کنیم. اگر این اتفاق افتاد، اون وقت در مهندسی اجتماعی کشور ما میتونیم بگیم یکی از فرصت سازها و قابلیت هایی که تا زمانی که جامعه ایران عزیز ما دین مدار باشه، باورمند باشه که میتونه از این ظرفیت ها حتی اکثرها رو بهره برداری بکنه، اون وقت اقتصاد نظر هم میتونه مانایی و پایداری خودش رو در جامعه ما حفظ بکنه.
خیلی متشکرم. آرزو میکنم که این اتفاقات خاص و ناب، یعنی همین محبت ها، همین ارادت ها، همین حضور باشکوه همچنان تداوم خودش رو داشته باشه، که الحمدلله قریب به 1400 سال هست که حضور داره و سینه به سینه منتقل شده و پدرها و مادرها به فرزندان منتقل کردن. و آرزوی قلبی همه ما این هست که جوانان عزیز سرزمینمون دنبال روی بزرگترهایی باشن که سالهای سال برای نگاه داشتن آرمانهای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و آرمانهای قیام بزرگ عاشورا و این حرکت بزرگ و شورآفرین کربلا همیشه برای ما دغدغه هایی رو به ارمغان گذاشتند و تک تک جوانها میتونم بگم که این حجت برشون هست که دنبال رو باشند و با توجه و با اتکال و با توسل بتونند خودشون رو بیشتر و بیشتر به ذوات مقدس معصومین علیهم السلام نزدیک بکنند. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم بر همه شما عزیزان، ایام عزای مولا و سرور شهیدان، مقتدای آزادگان و اسوه ذلت ناپذیران و الگوی عزت آفرینان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، زاده زهرای مرزی. Thank you.
معرفی کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌های بسیار معتبر در حوزه امر به معروف و نهی از منکر کتاب ترنم تذکر هست، اثر فرهیخته عزیز جناب آقای سید هاشم رضوی، که انصافاً در انتخاب موضوع کتاب و محتوای کتاب هنرمندی خاصی رو به خرج دادنشون و مطمئناً خب مخاطبین زیادی رو هم به خودشون جلب می‌کنن. اصلاً عنوان ترنم تذکر عنوانی هستش که مخاطب رو واقعاً همون پشت ویترین کتابونم که باشه به خودش جذب میکنه. ترنم تذکر، یعنی امر به معروف، فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو خیلی زیبا مطرح کردن. من فقط فهرست این کتاب رو عرض بکنم و یکی دو تا از ویژگی‌های دیگری که این کتاب داره اونها رو عرض خواهم کرد. فصل اول این کتاب معناشناسی و مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر است. فصل دوم دلیل توجه ویژه به این دو فریضه الهی مطرح شده. در فصل سوم دایره امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده که ابعاد گوناگونی رو داره: اعتقادی، عبادی، اخلاقی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اداری، حتی درمانی، بهداشتی و خوراکی، و امر معروف و نهی از منکر سیاسی، خانوادگی و خویشاوندی، نظامی. خب همین فصل سوم انصافا نشون میده که نویسنده با تبحر خاصی تونسته از عهده این بحث و ابعاد گسترده این بحث مهم فریضه الهی بر بیان. فصل چهارم ملاک و راه‌های شناخت معروف و منکر هست. فصل پنجم شرایط امر معروف و نهی از منکر. فصل ششم مراتب سگانه امر معروف و نهی از منکر. در فصل هفتم ویژگی آمران به معروف و نهی از منکر که حتما به عنوان مثال دلسوزی باید باشه، مهربانی باشه، از سر خیرخواهی باشه. واقعا هم امر معروف و نهی از منکر همینی که نویسنده به خوبی اشاره کرده. امر معروف و نهی از منکر فضولی در کار دیگران نیست، واقعا از سر دلسوزی و مهربانی است که نویسنده به خوبی این بحث رو مطرح کرده. اخلاص در عمل، پرهیز از خودپسندی، صبور و بردبار بودن، عفو و گذشت و برخورد کریمانه، پایبندی و عمل به احکام الهی، اینو از جمله ویژگی‌های آمران به معروف و ناهیان از منکر هست. فصل هشتم شیوه های امر به معروف و نهی از منکر: شیوه گفتاری و نوشتاری، شیوه عملی، شیوه هنر، شیوه تلقین، شیوه آیینه‌وار، شیوه ارائه جایگزین ها، شیوه مستقیم و غیر مستقیم، شیوه امید دادن، شیوه ایجاد محبت، اینا از جمله شیوه های خوب امر به معروف و نهی از منکر هست. فصل نهم آثار امر به معروف و نهی از منکر هست. خب حالا اگر امر به معروف و نهی از منکر واقعا همگانی بشه، همه نسبت به هم دلسوز باشم، چه اتفاقی میفته؟ خیلی زیبا نویسنده محترم 18 اثر از آثار امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع و در فرد رو مورد توجه قرار دادن. فصل دهم به اصل هشتم قانون اساسی نویسنده محترم با تیزهوشی که داشتن اشاره کردن و اونجا مطرح کردن که اصل هشتم قانون اساسی اصل نظارت ملت بر دولت، دولت بر ملت و ملت بر ملت هست. جناب آقای رضوی نویسنده این کتاب در فصل 11 دو فریضه از دیدگاه امام و رهبری رو مطرح کردن که این دو فریضه در نگاه حضرت امام رحمت الله علیه، در نگاه مقام معظم رهبری چگونه به این فریضه نگاه شده. نقطه نظر دیدگاه‌های حضرت امام و رهبری رو مطرح کردن. در فصل 12 نقش الگوها در ترویج امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده. حکایات بسیار دلنشینی رو گلچین کردن، مواردی که واقعا اثرگذار بوده امر به معروف، که وقتی که فرد احساس تکلیف کرد و خواست به این فریضه الهی عمل بکنه، نگرانی نداشته باشه. با خوندن این چند تا حکایت زیبایی که مطرح شده در این کتاب در فصل 12 فرد احساس میکنه که واقعا اثرگذار هست حرف او، اگر با شرایطش با شیوه خوب مطرح بشه. ان شاءالله که خداوند همه ما رو جزء آمران به معروف و نهی از منکر قرار بده. موفق و پیروز باشید.
همکار گرامی سرکار خانم شکوه هم به یکی از این چایخانه ها سر زدند و همراه شدند با عزیزانی که چای نظری میدن دست مردم و باشون به گفتگو پرداختند. بریم ببینیم صحبت های ارزشمندشون چی هست.
خب من به یک چایخانه آمدم و در حضور بانی این چایخانه یا خادم این چایخانه هستم. آقا سلام، وقت شما بخیر باشه، عزاداری هاتون قبول. میتونم بپرسم که چی شد که اصلا این چایخانه رو انداختین؟ چند ساله دارین فعالیت میکنین؟
کلا الان 7-8 ساله که این چایخانه رو انداختیم به لطف امام حسین و خدمت میکنیم به مردم.
این کار چه تأثیری توی زندگی شما داشته؟
این کار که خیلی تاثیر داشته. از بچگی من که تو این راه بودم، تو این مسیر بودم، الان 34 سالمه. تو این 34 سال هر چی تو زندگیم دارم از امام حسینه. خیلی اتفاقات واسم افتاده. من بابت این چایخونه من شاید بگم اولش که خواب می‌دیدم، عشق اینو داشتم که همیشه یه هیئت بتونم واسه امام حسین برنامه کنم، عشق اینو داشتم که بتونم کاری کنم. خب اوایلش سخت بود، سنم هم پایین بود، ولی خب شورشو داشتم که این کارو کنم. تا اینکه مثلا یه اتفاقاتی تو زندگی افتاد، یه سختیایی تو زندگی افتاد که همون موقع نفس کردم یا امام حسین منو نجات بده از این سختی‌ها تا بتونم این کارو انجام بدم، و امام حسین دست منو گرفت و تونستم این مسیر رو برم. تا 33 سالگی که این کارو انجام میدادم تو همین مسیر بودم. تا یک سال پیش با یه سری از رفقایی آشنا شدم که کلن مسیر زندگی منو تغییر داده. یعنی مسیر من به انحراف کامل رفت، جوری شد که واقعا فکر نمی‌کردم، تو ذهنم هم خطور نمی‌کرد که بتونم دوباره این چایخونه رو بنا کنم. یعنی هر روز میگفتم حالا بذارش کنم، بذار فردا، حالا تا محرم مونده، عید قدیر اومد، عید قدیر مراسم میگرفتم نگرفتم، این توفیق ازم برداشته شد. خوابام برعکس شده بود، یعنی خوابایی که میدیدم من دارم این هیئت رو بنا میکنم، دارم این کارو میکنم، دیگه نمیدیدم، فقط میدیدم چند روز از محرم گذشته و من هنوز هیچ کاری نکردم. تا روزی شد که دقیقاً پنجشنبه هفته پیش بود که شنبه اول محرم بود، توی شاه عبدالعظیم گفتن یا عبدالعظیم کمکم کن. 4 صبح این تصمیم گرفته شد که دوباره به این مسیر برگردم. امام حسین کمکم کرد. یعنی اگه واقعا امام حسین نبود الان ته چاه بودم. وقتی با اونا آشنا شدم می‌خواستم ببینم واقعا دنیا اونا چه جوریه، واقعا هزینه هایی که اونجا میشه در برابر اینجا هیچه. یعنی کسایی که الان شاید مثل من توی این مهمونی‌ها رفتن میفهمن الان چی دارم میگم، چه هزینه‌ای بابت چه چیزایی میشه. بهترین مسیر، مسیر امام حسینه، مسیر رسیدن به خدا، مسیر آرامش امام حسینه. یعنی حال ما خوب میشه با این کار. باید طعم مسیر این چایخونه و این امام حسین رو بکشن که ببینن چی. اون کسی که نوکری واسه امام حسین میکنه متوجه میشه من چی میگم، چه لذتی داره، چه شوری داره این کار. خدا شاهده این چایخونه من دیدم اکثر کسایی که میان نظر میکنن، حتی 1 کیلوگرم نظر میکنن، از قشر متوسط به پایین جامعه. یکی چای میده، یکی شربت میده، یکی شیر کاکائو میده، یکی شیرینی میده، یکی خرما میده. از این موقع اگه در وسعش برسه غذایی چیزی، چون با عشق میان میدن. اینجوری نیستش که مردم بیان بگن بشینن حساب کتاب کنن که اینو دارن اونا ندارن چیکار کنن. با اون عشق و محبتی که به امام حسین دارن میان میدن.
خیلی ممنونم از شما و از وقتی که به ما و شنوندگانمون اختصاص دادیم. التماس دعا داریم این شبها با توجه به اینکه امام حسین خیلی حواسش به شما هست.
خیلی ممنون، التماس دعا. بفرمایید شاین عزیز.
درم سروت و زرها یا حسین نوچریم، ای مرم باشی که دنیا چریم، اشدن لحظه حسین آدم روحیم دردر، حاجتم یخدو مسیحا یا حسین نوچریم، حسین نوچریم.
با شما شنوندگان گرامی همچنان همراه هستیم، ما را همراهی بفرمایید. موضوع برنامه امروزمون اقتصاد نظر، در خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر شاه بیسی همچنان هستیم، اما ارتباطمون برقرار شده با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای طاهر رضی که خدمتشون عرض سلام و احترام و ارادت دارم. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. حال شما چطور جناب آقای جعفری؟
شما خوب باشین انشاءالله. ما خوب الحمدلله، سلامت باشین. خیلی متشکرم. خواهش شما هم قبول، عزاداریاتون مقبول، سلامت باشین انشاءالله. در خدمت آقای دکتر شاه بیسی هم هستیم و کلام شما رو میشنویم. به اتفاق
سایر شما محترم، شاه بیسی عزیزم سلام عرض می‌کنم.
سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم.
خدا سلامتی بهتون بده.
درود بر شما. آقای طاهر رضی، گاهی تو بعضی محافل یا شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی این نکته مطرح میشه که نظر یه جور معامله اقتصادی با خداست، که اگه حاجتم برآورده بشه منم مثلا فلان کارو میکنم، این شرط و معامله با خدا آیا پسندیده هست یا نه؟
من اجازه بدید اول خدمات شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و همچنین تسلیت بگم ایام شهادت عبدالله الحسین رو و آرزو بکنم که انشالله خداوند همه اون چیزی که به خوبان و عزادارانش مرحمت میکنه نصیب روزی همه عزیزان بکنه و همچنین همکاران بزرگوار شما رادیو اقتصاد، مخصوصا این چای نظری. حالا همین سوال به خود شما هم برمیگرده دیگه، این چایی رو که شما به هموطنای ما میدید بالاخره چه نیتی دارید؟ دارید معامله میکنید یا دارید احسان میکنید جناب آقای جباری؟
ما انجام وظیفه میکنیم قربان.
حالا این وظیفتون از چه بابی؟ از باب معامله است یا از باب احسان؟
قطعاً از باب احسان.
حالا خواستم یه مقداری برنامه متفاوت شده باشه. از کنم خدمت شما. ببینید نظر یک مبنای قرآنی داره، یک مبنای شرعی داره. ما یک اصلی داریم، میگه اگر کاری رو که شما انجام میدید یک مجوز شرعی داشته باشه یا تأیید عقل رو اگر داشته باشه اشکالی نداره، اگر این رو نداشته باشه میره به سمت خرافه. خرافه چیه؟ یعنی کاری رو شما انجام میدید که نه عقل سالم اون رو تأیید میکنه نه یک دستوری در دین دارید، درست؟ حالا اینی که بین دین و عقل ما پل میزنیم به این خاطر هستش که معتقدیم تمام دستوراتی که ما در اسلام عزیز مخصوصا در فقه شیعه و اصول شیعه داریم کاملا منطبق با عقله. یعنی اگر عقل در نتیجه پژوهش‌های خودش به یک دستاوردی برسه حتما دین اون رو تایید میکنه. و اگر هم دین دستوراتی رو داشته باشه ممکن هست امروز عقل کنه اون رو متوجه نشه، تجربه بشری، دانش بشری هنوز به اون حدی از رشد نرسیده که کن و فلسفه اصلی این حکم رو ندونه، ولی یک روزی به این خواهد رسید. شما الان میبینید بسیاری از دستورات دینی ما پایگاه‌های علمیش رو بعد از گذشت قرن‌ها مثلا بشر تونسته برسه و چه بسا در قرن‌های آتی باز هم دستوراتی رو داشته باشیم که بتونه فلسفه‌اش رو بفهمه. برابر این چون مبنای دستورات دینی ما بر منافع و ضرر گذاشته شده، یعنی هر چیزی که برای انسان در بعد مادی و در بعد معنویش اگر براش ضرر داشته باشه در قالب حرام و مکروه این رو بیان کرده تا انسان متوجه میگه خب آقا این برای شما حرام هستش، یعنی اگر استفاده کردی ضرر برات داره، تو استفاده نکن نفعش رو میبری. حالا اگر فلسفهش هم ندونستی چه اشکالی داره؟ ندون. یا اگر برای انسان لازم هستش یا مفید هستش در قالب مستحب و واجب بیان کرده میگه اینو شما عمل کن ولو فلسفهشو ندینی سودش رو میبری. ما با این منطق اگر به دستورات دینی نگاه بکنیم هر آن چیزی رو که عقل و تجربه و دانش بشر بهش برسه مورد تایید دین هست، به شرطی که البته اون عقل دستکاری شده و محرف نباشه، عقل سلیم باشه، یعنی عقلی که مبتنی بر دانش و درست رفتار بکنه. و از این طرف هم هر چیزی را که دین بیان کرده کاملا مورد تایید عقل هستش. دین هیچ دستوری که مغایر با دانش بشر و یافته های علمی بشر باشه نداره. اگر چنانچه ما دستوری را در دین دیدیم که مغایر با دانش بشری باشه این از اون مواردی هستش که میره در قالب یا بدعت ها و یا تحریف ها که بزرگان دینی وظیفه اصلیشون حفاظت از این آسیب هست. اصلا امامت وظیفش حفاظت از این هستش که در دین تحریف یا بدعتی به وجود نیاد. حالا ما این کلیات رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم خیلی کوتاه و مختصر.
انشالله الباقی مطالب بمونه برای برنامه بعدی انشالله، چون فرصتمون خیلی کمه.
انشالله.
ممنون شما هستم، خیلی خیلی سپاسگزارم.
با امید خدا.
توکل بر خدا. یا علی مدد، التماس دعا داریم. بی‌نهایت سپاسگزارم از حجت الاسلام المسلمین حجای طاهر رضی در این بخش با ما همراه بودند. همچنان همراه ما باشید. بفرمایید چای نصری.
محبین و عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام، چای نظری رو تقدیم شما میکنیم. بررسی اقتصاد نظر به مناسبت دهه اول محرم. چای نظری در رادیو اقتصاد.
قطعا نکته ها بسیاره در ارتباط با بحث اقتصاد نظر و بررسی تاثیرات فردی و اجتماعیش. آقای دکتر شاه بیسی، یه جنبندی داشته باشیم در انتهای برنامه از مطالبی که امروز در این برنامه عنوان شده.
بله، مشخصا سعی شد یک بار دیگه یک رابطه منطقی بین یک امر مقدس تقدس یافته و معنوی به عنوان نظر
بله.
و روابط، رفتارها و فعالیت‌ها و هنجارهای اقتصادی جامعه بشری رو برقرار بکنیم.
درسته.
یکی از قابلیت‌های نظم میتونه قابلیت اقتصادی باشه، میتونه کمک بکنه به تغییر در زیرساخت‌های اقتصادی، میتونه کمک بکنه به تغییر در طبقات اجتماعی، میتونه کمک بکنه به تحقق عدالت، میتونه کمک بکنه به تحقق مساوات، میتونه رفتار ما رو متعادل‌تر بکنه، میتونه مودت، الفت و مهربانی و رحمت و عطوفت رو در جامعه انسانی اجتماعی ما توفیق بده. البته فراموش نکنیم که شرط لازم، کافی، بایسته و شایسته یه نظر توکل کردن به پروردگار هستش. من خیلی سریع عرض کنم که بله، یک معامله است، اما معامله مبتنی بر احسان. ما احسان میکنیم در راه پروردگار، برای پروردگار. اون جاهایی که نقش خدا برجسته تر هستش، مثل ایام محرم، مثل ماه مبارک رمضان، که بله، این توفیق رو داشته باشیم، خدا هم دستگیری بکنه از ما و نیازهای ما انشاءالله.
الهیام انشاءالله که این گونه باشه. خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر شاهبازی عزیز.
تشکر میکنم از این فرصت.
پیش از شما درخواست میکنم در تاسوع عاشورای حسینی، همینطور از شنوندگان محترم، که ما رو یاد بفرمایید در لحظه های بردن ذکر یا حسین. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. یا علی مدد.
غلام نوکرا عاشق کربلا تا آخر آتم، همونی که
رادیو 24 ساعته اقتصاد. اقتصاد حوالی فرهنگ.
به نام خدا. سلام و درود به شما فرهیختگان. شناخت بازارهای محصولات فرهنگی زمینه مناسب و حائز اهمیت برای تولید کالاها در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری است. هرچه شناسایی بازارهای داخلی و خارجی از جامعیت بیشتری برخوردار باشد، می‌تواند سهم بیشتری را برای تولید کنندگان کالاهای فرهنگی فراهم کند. بازار هنر صنعت پویانمایی با گردش مالی 240 میلیارد دلار در سطح بین المللی گواه روشنی است برای اینکه می شود در این بازار با تکیه بر خلاقیت فرزندان ایران زمین و فرهنگ متعالی اسلامی ایرانی کشور، سهم قابل اعتنایی را برای تولید ناخالص ملی در حوزه فرهنگ فراهم کند. با توجه به چنین ظرفیت‌هایی، سوال اصلی اینجاست که چه میزان از بازار داخلی و بازارهای جهانی رو برای هنر پویانمایی پیش‌بینی کردیم؟ شناسایی درست بازارهای هدف و نیاز مشتریان تأثیر بسزایی در افزایش سود و درآمد فعالان حوزه هنری پویانمایی خواهد داشت. به همین منظور امشب در اقتصاد حوالی فرهنگ سعی می‌کنیم به شناخت درستی از بازارهای داخلی و بازارهای خارجی هنر صنعت پویانمایی دست پیدا کنیم. برای بررسی این موضوع در اقتصاد حوالی فرهنگ از حضور کارشناسان و صاحب نظران بهره‌مند میشیم. دیدگاه برخی از فعالان در شرکت‌های پویانمایی رو در این خصوص خواهیم شنید. برخی از فرصت‌ها و تجربه‌های موفق داخلی و خارجی رو هم معرفی خواهیم کرد. در این مجال همراهی قصد داریم ابتدا به بررسی بازارهای داخلی هنرصنعت پویانمایی بپردازیم. به همین منظور در اقتصاد حوالی فرهنگ نشستی با حضور یکی از فعالان این حوزه هنری ترتیب دادیم. اما پیش از شروع گفتگو میخوام شما رو دعوت کنم پای صحبت چند نفر از مدیران با تجربه شرکت‌های پویانمایی بنشینید برای آشنا شدن با بازارهای داخلی این هنرصنعت در اقتصاد حوالی فرهنگ.
من احمد رضا نوری هستم، مدیر عامل مرکز تخصصی تولید انیمیشن و جلوه‌های دیجیتال و بازی رایانه‌ای. صنعت انیمیشن جزء صنایع خلاقه دنیا محسوب میشه. صنعتی است که وادی خلاقیت و ایده پردازی و بدعات نوآوری توش بسیار کلیدی و ارزشمند هست. در قالب این فضا الحمدلله فضای کار به یه معنای فضای خوبی است، اما خب بالاخره رسانه ملی به عنوان تنها رسانه‌ای که امکان توزیع فراگیر محتوا توی کشور رو داره باعث شده که سفارش‌های این صنعت هم توسط تلویزیون مطرح بشه. چیزی در حدود سالانه 20,000 دقیقه وجود داره که این 20,000 ساعت تولید رو صدا و سیما داره پوشش میده. شاید هم بیشتر بگم 20,000 دقیقه خیلی بیشتر، اما موضوعی که هستش اینه که وقتی شما با یک رسانه طرفید، با یک نهاد اقتصادی تنها طرفید، خب شرایط مالی و اقتصادی اون رسانه خیلی زود روی تمام فضاهات ایجاد اثر میکنه. البته الان توی چند ماه و شاید حداکثر بگم یک سال اخیر تغییرات جدی در این فضا ایجاد شده و اون هم ورود شرکت‌های اصطلاحاً VOD یا همین ویدیو درخواستی ها هستن، از طرفی هم مجموعه های تا حدود بخش خصوصی برای پخش مجموعه ها که یه ذره میتونم بگم فضا رو از اون فضای تک بعدی خارج کرده. سینما هم خب یه مقداری اثرگذار هست، اما خب ما هنوز نتونستیم که انیمیشن های اثرگذار و پرفروش تو سینما داشته باشیم. قد اصلا یکی دو تا اثر که به نسبت بد نبوده مثل تهران 1500 یا شاهزاده روم یا همین کار اخیری که برادران امامی انجام دادن، ولی تولیدات خیلی بیشتر از این حرف هاست. متاسفانه خیلی اوقات حتی شانس اکران هم پیدا نمید. خدمت شما و هدایی هستم، فعال حوزه انیمیشن و آموزش. شرکت ما یک شرکت دانش بنیانه و حدوداً 7 ساله که در واقع تأسیس شده و در واقع توی بحث